بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. بحث ما در استصحاب در حالات توارد حالتین بود که گفتیم یکی از مواردی است که در بحث تطبیقات به اون پرداخته میشه. در حالتهای متعارف استصحاب همونطور که گفتیم، ما حکمی رو یا موضوعی رو یا متعلق حکمی رو همچنان که در بحث گذشته توضیح دادیم نسبت بهش یقین داریم. در حالت گذشته شک میکنیم در ادامه که آیا اون حکم یا موضوع یا متعلق حکم همچنان وجود داره یا نه، استصحاب میکنیم. در موارد توارد حالتین ما میدانیم دو حالت نقیض رخ داده، نسبت به هر دو یقین داریم. مثلا هم یقین داریم جایی نجس شده و هم یقین داریم که جایی پاک شده، همون جا پاک شده. اما نمیدانیم که نجاست ابتدا رخ داده سپس پاک شده، یا ابتدا پاک بوده بعد نجس شده. اینجا این سوال مطرحه که آیا میتوانیم استصحاب بکنیم هر دوی این حالات رو، که اگر چنین باشه با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، یا یکی از این دو قابل استصحابه و اگر یکی کدام یک. گفتیم که در اینجا چهار فرض متصوره که یک فرض از بحث ما کاملا خارجه، با اون اینکه هر دو معلوم التاریخ باشن، چون در اون صورت شکی نسبت به این که کدام یک ابتدا بوده و کدام یک بعدن رخ داده نخواهیم داشت. سه حالت باقی میمونه. اون سه حالت، یک این است که هر دو مجهول التاریخ باشن، دو حالت دیگر این است که یکی از اینها معلوم و دیگری مجهول التاریخ باشه. بنابراین در واقع بحث که مطرح میشه از این جهت مطرح میشه که آیا استصحاب هم در معلوم التاریخ هم در مجهول التاریخ جاری میشه، یا فقط در معلوم التاریخ. البته این احتمال که فقط در مجهول التاریخ جاری بشه هرچند عقلا وجود داره، ولی کسی قائل به اون نیست. نسبت به معلوم التاریخ گفتیم مشکلی نداریم. اگر میدانیم که مثلا در ساعت 10 صبح این پاک بوده، بعد شک داریم که نجاست قبلش بوده ساعت 9 صبح یا بعدش ساعت 11، طهارت ساعت 10 صبح رو میتونیم استصحاب کنیم با اون اشکالاتی که بعد اشاره خواهیم کرد در باب مجهول التاریخ. هیچ کدام در معلوم التاریخ مطرح نمیشه. فقط بنابر مبنای مرحوم آوازیای عراقی ممکنه کسی اشکال بکنه که چون ما علم اجمالی داریم به این که نجاست قبل یا بعد از این زمان رخ داده، و چون به اعتقاد مرحوم آوازیا علم اجمالی تعلق میگیره به واقع، بنابراین این احتمال رو مطرح بکنه که علم من به طهارت ساعت 10 ممکن است نقض شده باشه به واسطه یه علم من به نجاست، که اون نجاست احتمال داره در واقع ساعت 11 باشه، و اگر باشه متعلق علم اجمالی من همون نجاست ساعت 11. ما در بحث علم اجمالی گفتیم که فرمایش مرحوم آغازی ها به این شکل که علم اجمالی متعلقش با علم تفصیلی یکیست که ظاهر تعابیر مرحوم آغازی هاست قابل قبول نیست. این تعبیر که باز از تعابیر مرحوم آغازی هاست که علم اجمالی تعلق به واقع میگیره، گفتیم این تعبیر تعبیر درستی به این معنایی که ظاهر عبارتشونه که مثل علم تفصیلیه و تعلق به واقع میگیره نیست. خاطرتون هست مرحوم آزیا مثال میزد برای این، گفت مثل اینکه یه نفر از دور داره میاد، من میدونم یا زیده یا عمر. خب این علم اجمالیه، وقتی میاد جلو میفهمم زیده، این میشه علم تفصیلی. متعلق علم من اون فرد بود در خارج، الانم باز همون فرده. بنابراین متعلق علم چه در موارد علم تفصیلی چه در موارد علم اجمالی یکیست. تفاوتشون به شدت و ضعف. علم اجمالی ضعیفتره، علم تفصیلی شدیدتر و قویتره. و همین دلیل در علم اجمالی نوعی ابهام هست، در علم تفصیلی نیست. قبلا در مباحث مربوط به علم اجمالی این بحث رو مفصل توضیح دادیم که فرمایش مرحوم آغازی ها به این شکل قابل دفاع نیست. در مقابل این فرمایش در بحث علم اجمالی گفتیم که مبنای دیگر این است که علم اجمالی تعلق میگیره به جامع. بعد این که مراد از جامع چیست؟ دو تا احتمال بود، یکی جامع حقیقی، مثل اینکه من مثلا وقتی میدونم اون فردی که داره میاد یا زید یا عمر، بگم من علم دارم به آمدن انسان یا علم دارم به آمدن رجل که جامع طبیعی است بین زید و عمر مثلا. این نظری است که مشهور دادن در علم اجمالی. گفتیم این غلطه، چون اگر علم اجمالی متعلقش واقعا رجل بود می توانست بر غیر زید و عمر هم تطبیق بشه، چون در غیر زید و عمر هم عنوان رجولیت صادقه، در حالی که ما بلوجدان می دونیم که این خارج از این دو نفر یعنی زید یا عمر نیست، به شخص ثالثی قطعا نیست. احتمال دیگر جامع انتزاعی بود. جامع انتزاعی رو مرحوم آقای صدر مطرح کرد. ایشون فرمود در موارد علم اجمالی ما علم داریم به یک عنوانی که اون عنوان رو ذهن ما می سازه و اون عنوان عبارت است از همین که ما در مقام تعبیر ازش تعبیر می کنیم به احدهما، یکی از این دوتا میگیم، یا زید یا عمر، یکی از این دوتاست. ایشون فرمودن این عنوان یکی از این دو یک عنوانی است که ذهن ما می سازه. این عنوان بر هر یک از این دو قابل تطبیقه، ولی بر غیر اینها قابل تطبیق نیست. وقتی ما میگیم یکی از این دو نفر زید یا عمر داره میاد، این عنوان یکی از این دو نفر هم بر زید صدق میکنه، زید یکی از این دو نفره، هم بر عمر صدق میکنه، عمر یکی از این دو نفره، ولی بر شخص ثالث صدق نمیکنه، بکر یا خالد یکی از این دو نفر نیست. ایشون فرمود بنابراین متعلق علم اجمالی در عبارت است از یک عنوان انتزاعی که ما از اون تعبیر میکنیم به یکی از این دو. ما اینجا باز با آقای صدر یک اختلافی پیدا کردیم. گفتیم روی تعبیر آقای صدر فرقی بین علم تفصیلی به وجوب تخییری با علم اجمالی به وجوب تعیینی باقی نمیمونه. یعنی یه وقت هست من هم فتوای مشهور مثل امام و دیگران معتقدم روز جمعه نماز ظهر و نماز جمعه واجب تخییری هستن. خب کسی که چنین اعتقادی رو داره مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مشهور فقها، علم تفصیلی داره به وجوب تخییری. بعد وقتی وجوب تخییری رو معنا میکنیم که آی صدر باز اینو در جای خودش در بحث انواع وجوب مطرح میکنه، بگه در موارد وجوب تخییری در واقع عنوان احدهما واجبه. بنابراین در موارد علم تفصیلی به وجوب تخییری طبق مبنای آی صدر ما علم داریم که یکی از این دوتا نماز ظهر یا نماز جمعه واجبه به نحو وجوب تأخیری، یعنی هر کدام انجام بدیم تکلیف رو انجام بدیم. حالا اگر فرض کنید کسی میداند که ظهر جمعه یک نماز واجبه تعیناً و نمیداند اون یک نمازی که تعیناً واجبه آیا نماز جمعه است یا نماز ظهر، در این حالت این شخص علم داره به وجوب تعینی، فقط علم اجمالی داره به وجوب تعینی. آیا بین علم اجمالی به وجوب تعینی مثل این حالت که من میدانم ظهر جمعه یکی از این دو نماز تعیناً بر من واجبه و علم تفصیلی به وجوب تأخیری که میدانم ظهر جمعه یکی از این دو تأخیراً بر من واجبه، یکیست قطعاً یکی نیست، رو مبنای وجوب تأخیری من هر کدام را انجام بدم مسقط تکلیفه چون واجب تأخیری است، هر کدام از اطراف تأخیر رو اتیان بکنم به تکلیف عمل کردم، در حالی که رو مبنای واجب تعینی در صورتی تکلیف من ساقط خواهد شد که اونی که من اتیان کردم همونی باشه که وجوب تعینی بهش تعلق گرفته، و الا اگر در واقع نماز جمعه واجب باشه و من نماز ظهر رو اتیان بکنم اصلا تکلیف من ساقط نمیشه. وجدانن هم فرق داره دیگه، که من علم تفصیلی دارم به وجوب تأخیری که در واقع مشوبه به هیچ شکی نیست، یا علم اجمالی دارم به وجوب تعینی که مشوبه به شکه. در موارد علم اجمالی در کنار علم یک یا چند شک وجود داره، من میدانم یکی از این دو نماز واجب است به معنای تأخیری، ببخشید به معنای علم اجمالی، یعنی من میدانم که وجوب تعینی هست این علم، نمیدانم اون چه که واجب تعینی است ظهر است یا جمعه این جهل. اما اون جایی که وجوب تأخیری رو به نحو علم تفصیلی بهش علم دارم شکی در کار نیست، میدونم هیچ ابهامی هم ندارم که یکی از این دوتا به نحو تأخیر واجب. بنابراین گفتیم در واجب ببخشید در موارد علم اجمالی این نکته که آقای سعد گفتند علم تعلق میگیره به عنوان انتزاعی درسته، ولی یه چیزی اضافه بر این هم باید گفت، غیر از اینکه من علم دارم به احدهما، این علم من به نحوی اشاره داره به اون واقعه خارجی، طوری که بین علم اجمالی به وجوب تعینی با علم تفصیلی به وجوب تأخیری فرقه، به همون اندازه ای که اینجا فرقه، این فرق بین علم اجمالی و متعلق علم تفصیلی در موارد وجوب تأخیری است. بعد از اینجا یه نتیجه گرفتیم، گفتیم شاید اون تعبیر که مثلا از مرحوم آخوند گفته شده است که علم اجمالی تعلق میگیره به فرد مردد، شاید مقصود مرحوم آخوند یه همچین چیزی بود که اگر این باشه فرمایش مرحوم آخوند درسته، یعنی علم اجمالی تعلق میگیره به یک عنوان انتزاعی، چون اون عنوان انتزاعی به گونه ایست که قابل انطباق بر یکی از این دوتا فرد واقعا، هرچند از منظر نگاه علمی من بر هر دو قابل تطبیق. حالا این یادآوری رو کردم، به این نکته برگردیم. در بین آرایی که در مسئله علم اجمالی وجود داره که علم اجمالی متعلقش آیا با متعلق علم تفصیلی یکیست اونطور که مرحوم آغازی ها میگه یا یکی نیست، اگر یکی نیست، علم اجمالی متعلقش آیا فرد مردده، اونطوری که صاحب کفایه میگه، یا جامعه. اگر جامعه، آیا جامعه طبیعی است، اونطوری که مشهور میگه، یا جامعه انتزاعی. جامعه انتزاعی آیا در حد علم تفصیلی به وجوب تخییری که از عبارات مرحوم آی سعد فهمیده میشه، یا در حد علم اجمالی به وجوب تعیینی که ما برش اعتقاد داریم. ما تو بحث‌های گذشته مسئله علم اجمالی توضیح دادیم و تو اون بحث‌ها مبنای مرحوم آزیا رو رد کردیم. گفتیم این علم، این که علم اجمالی متعلقش با علم تفصیلی یکیست، این حرف درستی نیست. حالا برگردیم به بحث خودمون. اونجایی که از این دو حادثه‌ای که ما نمی‌دونیم کدامشون اول اتفاق افتاده کدام بعد، در تقدم و تأخرشون در واقع شک داریم، که حالا این نکته رو عرض کنم بین الهلالین، در بعضی تعابیر اصولی از این تعبیر شده به توارد حالتین، یعنی دو تا حالت وارد شدن، طهارت و نجاست، و ما نمیدونیم کدام تقدم و تأخر دارن. در بعضی تعابیر اصولی مثل تعابیری که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه دارن، حضرت امام تعبیرشون به همین تقدم و تأخره که استصحاب در موارد شک در تقدم و تأخر، به جای تعبیر توارد حالتین تعبیر کردن شک در تقدم و تأخر. ناظر به همین بحثه، فقط عنوان بحث فرق داره، دو تا بحث متفاوت نیست. نتیجه این که همونطوری که حالا تقریبا همه بهش شاید نظرشون متفق در اینجا، معلوم و تاریخ استصحابش جاری میشه، یعنی اشکالاتی که مطرحه در مجهول و تاریخ مطرحه. اما در معلوم و تاریخ تنها اشکالی که متوهم ممکنه باشه همین اشکال مبتنی بر مبنای مرحوم آزیا است، که این اشکال هم به لحاظ مبنایی مردوده، البته بناهن هم قابل جوابه. اما در اونجایی که یکی از این دوتا مجهول و تاریخه، یا هر دو مجهول و تاریخ هم. آیا مجهول و تاریخ قابل استصحابه یا نه؟ همطور که در جلسه گذشته هم اشاره کردیم، برخی قائلن قابل استصحابه، مثل شهید سعد رضوان الله علیه و حضرت امام قدس سر رو، برخی قائلن مجهول و تاریخ قابل استصحاب نیست. اونهایی که میگن خب قابل استصحابه، قاعدتاً میگن ارکان استصحاب وجود داره، یقین سابق، شک لاحق، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، در نتیجه استصحاب جاری میشه. در مقابل اونایی که میگن استصحاب جاری نیست، معتقدن یک مانعی از استصحاب در اینجا وجود داره. اما موانعی که برای استصحاب در اینجا مطرح شده چیست؟ یکی از موانعی که مطرح شده این است که گفتند وقتی شما میخواهید مجهول و تاریخ رو استصحاب کنید، خب شما میخواهید مثلا توی این مثالی که ما گفتیم، که من میدونم ساعت، حالا فرض کنید یکیشون معلوم و تاریخ باشه، حالا من میدونم ساعت 10 صبح این پاک بوده، میدونم هم یه نجاستی بوده، نمیدونم ساعت 9 یا ساعت 11. گفتن خب احتمال داره که اون نجاست ساعت 9 بوده، شما الان اگر بخواید اون نجاست رو استصحاب کنید، احتمال داره اون یقین به نجاست که شما دارید به واسطه یقین به طهارت که در ساعت 10 این قطعا پاک بوده نقض شده باشه. بنابراین این از مصادیق لا تنقض الیقین به شک ممکنه نباشه، بلکه از موارد بل انقضه به یقین آخر باشه، که این نقض شده به یقین دیگری. در مشهول تاریخ که هر دو مشهول تاریخ هم باشن، عیناً همین اشکال هست. هر کدومو در نظر بگیرید، احتمال داره اون یکی بعدش باشه، که اگر بعدش باشه به واسطه اون نقض شده. بنابراین احتمال داره که به جای اینکه مشمول لا تنقض الیقین به شک باشه، مشمول بل ینقضه به یقین آخر باشه، مشمول اون تکه دیگر روایات استصحاب. البته این اشکال رو در اون جایی که یکیش معلومه و یکیش مجهول میشه وارد کرد، اما اون جایی که هر دو مجهوله این اشکال جا نداره، چون در واقع ما نمیدونیم این دو تا حادثه، طهارت و نجاست، کدام قبل کدام بعد، بنابراین نسبت به هیچ کدام یقین تفصیلی نداریم که بگیم احتمال داره اون یقین ما به حالت سابقه به واسطه این یقین دوم نقض شده باشه. ولی اگر یکیشون معلوم و تاریخی که مجهول و تاریخ باشه، این اشکال قابل طرحه که بگیم احتمال داره یقین ما به اون مجهول و تاریخ به واسطه یقین ما به این معلوم و تاریخ که یقین تفصیلیه، چون من دیگه میدونم که ساعت 10 صبح این پاک بوده، نمیدونم 9 صبح نجس بود یا 11، ولی طهارت معلومه به تفصیل برای من که ساعت 10 صبح این پاک بوده، بگیم اینجا احتمال داره اون یقین من به نجاست به واسطه این یقین تفصیلی من به طهارت نقض شده باشه، چون این احتمال وجود داره مثلا بگیم استصحاب جاری نیست. به وقوع بله نه، حالا الان توضیح میدم که این اشکال رو دو جور میشه معنا کرد. یک جوری که ظاهراً مورد نظر اولیه اشکاله و اون اینه که احتمال داره، همین بیانی که عرض کردم، احتمال داره که اون یقین سابق نسبت به نجاست به واسطه این یقین تفصیلی نسبت به طهارت نقض شده باشه. عرض میکنم اگر این بحث رو مطرح بکنیم که در اون یکی هم این احتمال هست، یه بحث دیگری است که مرحوم آخوند مطرح کرده تحت عنوان شرط اتصال زمان یقین به شک، که اگر اون بحث رو مطرح کنیم فرقی بین مجهولای تاریخ و یکیشون معلوم باشه یکیشون مجهول دیگه نخواهد بود. اما این شکلی که الان مطرح میشه، یعنی این بحث که اون یقین نسبت به مجهول و تاریخ نقض شده باشد به یقین نسبت به معلوم و تاریخ، این فقط در جایی قابل طرحه که یکشون معلوم باشه یکشون مجهول، که در واقع یکشون علمش علم تفصیلی بشه که من تفصیلا میدانم که ساعت 10 صبح طهارت تحقق پیدا کرده، که خب وقتی میدونم تفصیلا طهارت ساعت 10 صبح تحقق پیدا کرده، مثلا این احتمال رو بگم مطرح میشه که اگر بخوام استصحاب کنم نجاست رو و اون نجاست در واقع ساعت 9 صبح باشه، اون موقع یقین من به نجاست به واسطه یقین من به طهارت نقض شد. بله، حالا اجازه بدید من توضیح بدم اگر باز اشکال موند. جوابی که به این اشکال داده میشه در این حد، یعنی اگر این باشه اشکال، اینه که این ارکان استصحاب اینجا وجود داره. ارکان استصحاب عبارت است از یقین سابق، من یقین دارم به این که قبلا این نجس بوده، حالا یا ساعت 9 یا ساعت 11، و شک لاحق، من شک دارم الان نجسه یا پاک، بنابراین یقین سابق هست، شک لاحق هست، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هست، لا تنقض الیقین به شک به اطلاق و عمومش شامل میشه. اگر شما بگید آقا این استصحاب فرد مردده، جواب اینه که نه، این استصحاب فرد مردد نیست. استصحاب فرد مردد اینه که من بین دو فرد تردید دارم که کدام یک از این دو تا فرد بوده، نمیدونم کدام بوده، میدونم یکیشون بوده و اثر بر فرد مترتب بشه نه بر جامع احدهما. اگر بر جامع احدهما اثر مترتب میشه، من استصحاب میتونم بکنم. مثلا فرض کنید زید یا عمر تو این اتاق بودن، من نمیدونم زید بود یا عمر، الان میخوام استصحاب کنم. یه وقت هست که اثری که بر این مترتب میشود بر جامع مترتب میشه، مثلا چه زید باشه چه عمر، هر دو خونشون محترمه، محقون و دم هستن. بنابراین من الان میگم توی این اتاق یا زید بود یا عمر، هر کدام باشن خونشون محفوظه، باید حفظ بشه. الان من نمیتونم مثلا این اتاق رو تخریب کنم، اگه تخریب کنم منجر به مثلا مرگ یکی از مرگ اون کسی میشه که این تو هست. اینجا اثر مترتب میشه بر جامع، یعنی فرق نمیکنه زید اون تو باشه یا عمر، بالاخره چه زید باشه چه عمر هر دو محقون و دم هستن، بنابراین حکم حرمت مثلا تخریب اتاق به دلیل اینکه منجر به مرگ این میشه یا حکم اقدامی که منجر به مرگ این بشود محفوظه حرمتش. اما یه وقت هستش که من نمیدونم زید این تو بود یا عمر، که اگر زید بود محقون الدمه و اگر عمر باشه عمر محدور الدمه. آیا اینجا میتونم استصحاب کنم وجود زید رو در جایی که نمیدونم واقعا زید اونجا بوده یا عمر از اول؟ اینجا میگن استصحاب فرد مردد، که اثر بر فرد مترتب میشه نه بر جامع بین احده ما. این استصحاب جاری نمیشه، چون اصلا ما نسبت به فرد یقین به حالت سابقه نداریم. ما الان یقین نداریم که زید این تو بوده که بتونیم استصحاب کنیم بقای زید رو و نتیجه بگیریم که بنابراین باید جانش حفظ بشه. همونطور که نمیتونیم استصحاب کنیم بودن امر رو که بگیم امر اون تو بوده پس استصحاب میکنیم هنوز هم هست، پس مثلا اونی که اون توی امره، حالا البته این میشه اصل مثبت که بگیم چون استصحاب میگه این امره پس اونی که اون توی امره، حالا همین مقدار که بگیم استصحاب میکنیم امره اون تو، بعد بگیم که خب پس محقون و دم نیست، هیچ کدوم از اینا رو نمیتونیم استصحاب کنیم. جامع همینجا اثری نداره، چون جامعه بین محقون و دم و محدور و دم محقون و دم نیست یا محدور و دم نیست که بگیم یکی از این دوتا باشه حکمش اینه. نه، اگر محقون و دم باشه باید خونش حفظ کرد، اگر محدور و دم باشه حفظ خونش واجب نیست. اینجا نمیتونیم استصحاب کنیم، به این میگن استصحاب فرد مردد. در موارد استصحاب فرد مردد ما در واقع علت این که نمیتونیم استصحاب کنیم چیه؟ یقین به حالت سابقه نداریم، ولی در ما نحنفی ما یقین به حالت سابقه داریم، میدونیم یقینا این یک زمانی نجس بوده، شک نداریم، بنابراین میتونیم استصحاب کنیم، از این جهت مشکلی نیست. بنابراین این اشکال رو اگر به این شکل بگیم که الان گفتیم، یعنی به عنوان این که این برمیگرده به شبهه فرد مردد، جوابش اینه که این اصلا فرد مردد نیست. فرد در موارد فرد مردد یقین به حالت سابقه نیست و اینجا یقین به حالت سابقه هست. یه شکل دیگه که این اشکال رو میشه تفسیر کرد در واقع اون مطلبی است که مرحوم آخوند فرمود. مرحوم آخوند فرموده است که در استصحاب یقین سابق، شک لاحق، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، اینا شرطه. ولی یک شرط دیگه هم هست. اون چیه؟ شما فهمید اتصال زمان شک و یقین. یعنی اون زمانی که من یقین داشتم با این زمانی که من شک کردم به هم متصل بشن. اما اگر اینا از هم جدا بشن، یعنی یقین یه ظرفی باشه، شک ظرف بعد از اون باشه، اما بین زمان یقین و زمان شک اتصالی نباشه، ایشون میگه اینجا استصحاب جاری نیست. ببینید، مثلا من روز شنبه میدونستم که این لباس پاکه، روز یک شنبه شک کردم پاکه یا نجس. مرحوم آخوند میگه استصحاب جاری میشه. شنبه زمان یقینه، یک شنبه زمان شکه. یقین تقدم داره بر شک، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هست. زمان یقین شنبه به زمان شک یک شنبه متصل. اما اگر من یقین دارم که این شنبه پاک بود و شک دارم دوشنبه پاک است یا نجس، ولی نسبت به یک شنبه من نه یقین دارم و نه شک، اگر یه همچین اتفاقی افتاد، که حالا میگیم چطور میگه ایشون اینجا این اتفاق میفته، اگر یه همچین اتفاقی افتاد، مرحوم آخوند میگه دیگه اینجا نمیتونیم استصحاب کنیم. با اینکه یقین ثابت هست، شک لاحق هست، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هست، ولی چون یقین به شک نچسبیده، انفصال داره زمان یقین از شک، نمیتونیم استصحاب کنیم. حال چطور میشه یقین به شک نچسبه؟ میگه آه، اینجا که الان تو بحث خودمون، شما میگه من یقین دارم به این که یه وقتی نجس بوده و شک دارم الان پاکه یا نجس. خب حالا همین نجاست رو در نظر بگیر. نجاست یه زمانیست گذشته، یقین بهش. شک بهش زمان دیگریست آینده، الان. پس یقین سابق هست، شک لاحق هست. ولی شما چون میدونید یه طهارتی هم بوده و نمیدونید اون طهارت بعد از این نجاست بوده یا قبل از این نجاست، خب اگر این طهارت بعد از این نجاست بوده، یعنی یه دوره یقین بوده به طهارت، در نتیجه بین اون یقین به نجاست و شک در نجاست یه فتره یقین به طهارت پیدا میشه. البته شما نمیدونید، چون اگه میدونستید که یقین داشتی به نجاست بعد یقین پیدا کردی به طهارت، دیگه قطعا نجاست قابل استصحاب نبود و طهارت قابل استصحاب بود. ولی شما نمیدونی این طهارت بعده یا قبل. چون نمیدونی، نمیدونی که این یقینه متصل به اون شک یا منفصل شده به واسطه اون فتره‌ای که پاک بوده، یقینه به طهارتی که داری. این شبهه‌ایه که مرحوم آخوند مطرح کرده و تحت همین عنوان شبهه انفصال یقین از شک مطرح شده. و اگر نگاه کنید توی رسائل حضرت امام رضوان الله علیه، اصلا به این یک عنوان داده در ذیل همین بحث. البته عرض کردم امام عنوان بحث و توارد و حالتین نگذاشته تو رسائل، عنوان بحث گوشه تقدم و شک در تقدم و تأخر، استصحاب در موارد شک در تقدم و تأخر. بعد اونجا یکی از عناوین فرعی بحث همین شبهه مرحوم آخونده که امام رضوان الله علیه مفصل بحث کرد. این فرمایش مرحوم آخونده، اگر این فرمایش رو ما به این شکل معنا کنیم، اشکال رو به این شکلی که مرحوم آخوند فرموده معنا کنیم، اون وقتی که فرق نمی کنه مجهول و تاریخ باشن هر دو، یا یکی معلوم و تاریخ باشه یکی مجهول و تاریخ، در هر حال شبهه انفصال یقین از شک قابل تره، چون احتمال داره که بین اون یقین به نجاست و این شک که در نجاست اون طهارت قرار گرفته باشه. جوابی که اینجا داده میشه اینه که آیا صرف یقین به این که اون حالتی رو که من یقین بهش داشتم نقض شده، یعنی صرف یقین به نقیض چیزی داشتن، باعث می شود که استصحاب جاری نشه به این دلیلی که گفته شد؟ یعنی من یقین دارم به نجاست در گذشته، صرف این که یقین دارم به تحقق طهارتی هم در گذشته که نمیدونم قبل از اون نجاست بوده یا بعدش، آیا باعث می شود دیگه من نتونم استصحاب کنم یقین قبلی خودم رو، یقین نسبت به نجاست رو، یا نه مانع از جریان استصحاب نیست؟ این به این برمیگرده که آیا ادله استصحاب لا تنقض الیقین به شک، چون ببینید استصحاب یه دلیل تعبدیه، مثلا عقلی که نیست، که مثلا احتیاط که نمیمونه که ما میگیم در موارد شک در اتیان مکلفون به ما احتیاط میکنیم، اون عقلیه. مثل براءت عقلی که نمیمونه که ما مثلا میگیم قبح عقاب بلا بیان امر عقلیه، که ببینیم آیا دایره حکم عقل هست یا نه. چون استصحاب یک حکم تعبدی شرعی است و مستندش روایات خاصه، باید ببینیم این مورد مشمول اون روایات هست یا نیست. سوالی جوابی که داده میشه اینه که بله مشمول روایاته، یعنی الان لا تنقض الیقین به شک اینجا رو شامل میشه. چطور؟ میگیم ما یقین داریم به طهارت، خوب دقت کنید، و ممکنه این طهارت بعد از نجاست هم باشه، این درسته، ولی ما یقین به نقض نجاست نداریم، و مادامی که یقین به نقض نجاست نداریم، لا تنقض الیقین به شک، میگه شما حکم به نجاست رو بنای برش بگذار. اون یقینی که مانع میشود از اجرای استصحاب اینی که من یقین پیدا کنم به نقیض حالت سابقه و بفهمم که اون یقین قبلی نقض شده، نه صرف این که یقین داشته باشم به نقیض حالت سابقه و احتمال داشته باشه که این اصلا نقض اون رو نکرده باشه. آقای سعد یه مثال میزنم، میفهمان ما گاهی از اوقات نسبت به دو چیز ممکنه یقین داشته باشیم، این دو چیز با هم نقیض باشند و در واقع هم با هم قابل جمع نباشن، ولی ما در این حال یقین داشته باشیم. مثل اینکه من یقین داشته باشم نجاست در هنگام غروب تحقق پیدا کرد، مثلا حالا من ساعت میگم من یقین دارم ساعت 6 بعد از ظهر نجاست تحقق پیدا کرد، اینو یقین دارم، و از اون طرف یقین دارم موقعی که باران بارید این پاک شد، اونم یقین دارم، هم یقین دارم به نجاست ساعت 6 بعد از ظهر، هم یقین دارم به طهارت هنگام نزول باران، و اتفاقا در واقع باران ساعت شش باریده، همون موقعی که من یقین به طهارت دارم. این که واقعا باران ساعت شش باریده باعث نمی شود که من نتوانم این دوتا یقین رو همزمان داشته باشم، چون من نمی دونم که باران چه ساعتی باریده. حالا من یه تعبیر ساده تر بگم، به نظرم مثلا یک، اگر این تعبیر رو دقت کنید، حالا روش فکر کنید فردا دوباره، در این بحث که مادرش هستیم یک مقالطه خیلی ظریف بین یقین به واقع و واقع پیش اومده. استصحاب تابع حالت منه، نه تابع واقع. استصحاب که به واقع کاری نداره که. من که شک دارم، حتی حالت متعارف، یقین دارم یه چیزی نجس بود، بعد شک میکنم پاک شده یا نه، میگم استصحاب نجاست میکنم، مگه این معناش اینه که در واقع نجسه؟ استصحاب به واقع کاری نداره که. استصحاب به حالت روحی من، یقین و شک، به این حالت ارتباط داره. اگه من یقین داشتم در گذشته و شک کردم بعدش، استصحاب میکنم، یعنی بنا رو میگذارم در عمل که همون حالت یقینی سابق هست. ممکنه یقین من در گذشته اشتباه بوده، اصلا رین قبلا نجس نبوده، یا الان که بنا رو میگذارم بر بقاء اون حالت سابقه، اصلا حالت سابقه از بین رفته باشه. استصحاب کاری به واقع نداره. حالا اینجا مقالطه‌ای که هست اینه، این احتمال که ممکن است زمان واقعی طهارت بعد از نجاست باشه، به معنای این نیست که پس من یقین دارم به نقض یقین سابق. من هیچ یقینی به نقض یقین سابق ندارم، چون احتمال داره قبلش باشه. پس به لحاظ علمی من یقین دارم به نجاست در گذشته و شک دارم الان باقیه یا نه، لا تنقض الیقین بالشک اون رو شامل میشه. باز روش تعامل کنید تا بعد اشکالات بعدی رو بگیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.